به نام خدا شنوندگان عزیز
شنیده میشه
دولت عمرانی
مجبور
است به همه دستگاه نظارتی هم دادیم حتما باید مناظره ها باشه
صفات هیکسلا در مسیر رسانه
جوان شهر به نام خدا خانم آقایان شنوندگان محترم سلام و شب بخیر جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان بهانه برنامه امروز ما یک پژوهشیه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این پژوهش آمده که تحقیقی در بین 141,555 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسطه صورت گرفته بر اساس این تحقیق 105,046 نفر دانش آموز یعنی 74.3% دارای رابطه غیر مجاز با جنس مخالف بودند. این گزاره تقریبا ترجمه علمی همون گزاره‌ای که میگه ای بابا این نسل جدید عجب بی‌حیا شده، ای بابا اینا دیگه اصلا نمیشه جلوشونو گرفت، یه جوری داره صحه میگذاره که آقا انگار ما با یک داستان تازه مواجهیم، یک نسل جدید که خیلی از اون حرفایی که بهش زدن که آقا نه و نرو دختر رو نبین و پسر رو نبین براش هیچ معنای جدی و مهمی نداره. با هر عقیده‌ای برنامه ما رو گوش کنید، شاید دریچه‌های تازه‌ای تو ذهنتون باز بشه. بریم و برگردیم برای گفتگو و معرفی مهمان‌ها.
به نظر من که بهترین گزینه اینه که با خانواده در میون بذارن،
خیلی عالی میشه، بیشتر سمت ازدواج میرن تا بخوان سمت فساد برن.
دیگه مسائل جنسی هم دیگه مطرح نیستش توی بحث بطن جامعه.
راهکار خیلی هستش.
به نظر من اگر بخواد این مسئله برطرف بشه باید ریشه‌ای حل بشه.
ازدواج بهترین گزینه است چون گزینه‌های دیگر رو میشه به از نیاز جنسی برطرف بشه. خب مسلما کار درست نیست و چهره و وجهه قشنگی توی جامعه نه. به نظر من اگر از راه درستش بریم،
یعنی چی؟ یعنی یه سری امکانات رو به جوان‌ها بدن. به نظر من این عقلانی ترین راهه که بتونه دولت پادرمیونی بکنه و مسئولان که بتونن که این مشکلات مسائل جنسی هم برطرف بشه.
خب خیلی متشکرم. دو مهمان بسیار عزیز داریم، درباره زیست جنسی میخوایم گفتگو بکنیم. حالا من خیلی سر تعاریفم دعوا نمیکنم، اسم که میاری میگن نه آقا این زیست نیست، اون بحرانه، این چنانه، ولی خالص قصه اینه که آیا نسل جدید ما تو رابطه جنسی بی‌محابا شده، بی‌پروا شده، همه ارزش‌های گذشته رو کنار گذاشته یا نه. و دو مهمان عزیز دارم، آقای دکتر امیرحسین بانکی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، دانش آموخته فلسفه، آقای مشتبه احمدی، کارشناس حوزه زیست جنسی. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم بابت حضورتون. آقای دکتر با شما آغاز کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خیلی خوشحالم که رادیو جرأت کرده که وارد یکی از مسائلی بشه که نوعاً در برنامه های رسمی بهش پرداخته نمیشه. مسئله بسیار ضروریه که امیدوارم مطالبی که امروز بیان میشه بتونه تلنگری باشه در ذهن مخاطبان، به خصوص مخاطبان خاصی که برنامه را گوش میدن و اهل اندیشه و تفکر هست.
درود بر شما جناب احمدی.
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان عزیزمون، شنوندگان. امیدوارم که بتونیم کمکی بکنیم به زیست عاشقانه در ایران.
درود بر شما جناب بانکین گزاره آیا شما رو به عنوان یک کارشناس نگران کرده که میگه 74.3% از دانش آموزان دختر پسر ما دارای رابطه غیر مجاز با جنس مخالفن؟ اصلا میگید که این هست نیست، قبولش دارید یا نگرانشید یا میگید نه خیلی هم خوبه؟
نگران از این که آدم با یه خبر جدیدی روبرو بشه نه، چون که ما سال هاست با این موضوع درگیر هستیم و هست، ولی نگران از این که آدم ناراحته از این وضع، قطعا برای جامعه و اون فرهنگ ایرانی اسلامی ما این عدد خیلی عدده یا این درصد خیلی نگران کننده ایه. منتهاش بیشتر از این که بخواد این گزاره سمت و سوش به سمت جوان ها باشه، بیشترش به سمت بزرگترها، متولیان جامعه، نظریه پردازا، مربیان، معلمان و کسانی که در تعلیم و تربیت این کشور به نوعی قرار بود سهیم باشن. از
پس در حقیقت شما جزو اون گروه هایی نیستید که بگه آقا رابطه غیر مجاز جنسی اصلا مجاز غیر مجاز چیه، خیلی هم کار خوبی میکنن، همین رویه هم باید دوم. شما جزو این گروه نیستید؟
قطعا که نیستیم. ولی اینی که بگیم آیا این اتفاقی که افتاده چیز عجیبیه، من جز اونایم که بیام نه چیز عجیبه نیست،
یعنی طبیعتاً باید این اتفاق میفته
با اون نوع نگاه تربیتی حاکم بر جامعه ما، این نتیجه نگاه غلط تربیتی.
متشکرم. آقای احمدی جز به موافقان، مخالفان، نگرانها؟
نگاه کنید که ما با یه پدیده سیال مواجهیم، الان هم نمیتونیم به ظرف قاطع بگیم این پدیده واقعا به چه سمت و سوی خواهد رفت. این فقط هم متعلق به جامعه ما نیست، ما تقریبا با گذار از قرن 20 به قرن 21 و خاصتا دهه دوم قرن 21 در دنیا با یک رخداد جهانی مواجهیم که شگیری نسل با تحت عنوان جنریشن زد یا جنریشن ایکس ازشون یاد میشه، فقط هم در جامعه ما نیست، اینا نوجوانای قرن 21 هستن. این کسی که سال 2000 در دنیا به دنیا اومده، من مبنا رو قرار میدم 2000 میلادی، چون میخوام بگم تقریبا یه فرهنگ جهانی وجود داره، گلوبال کالچر وجود داره، نماد عینی و متعینش الان اینستاگرام مسابقه جمهوری اینترنشنال که همه توش حضور دارن، و همین خاطر یه پدیده جهانیه که به جامعه ما هم تسری پیدا کرده و نمیخوام اصلا به عنوان یه پدیده خاصتا ایرانی ازش بحث بکنم.
و شما رو نگران میکنه یا نه؟
چون سیاله من نمیخوام الان با مفاهیم صفر و صدی در مورد صحبت بکنم، چون ما چه بخوام چه نخوام پدیده اجتماعی در ذات خودشون دیالکتیکی هم میتونه ضد خودشون هم اتفاقا تولید بکنه.
خب ببین یه روند معنادار اتفاق افتاده، یعنی من یادمه که 10 سال پیش اگه مثلا توی کافه نشسته بودیم دختر پسر ها میومدن با هم دیگه دست میدادن، ما میگفتیم وای دو تا دختر پسر با هم دست دادن، الان هم بودن با هم دیگه دست میدادن، چیز عجیب و غیر طبیعی نیست. این فراینده داره شدت میگیره. بله. اینو بله. شما میگید آقا خب همینه دیگه، جهان اینجوری داره تغییر میکنه. بله.
این واقعیتیه که بله، ما در بستر گلوبال کالچر این فرهنگ جهانیه، نمیتونیم من بگیم که الان این پدیده ذاتاً ایرانیه و با مثلا حالا بیایم حتما بگیم که نه این پدیده، چون آقای دکترم میگن اون نظام تربیتی که ما داریم، من خیلی نمیخوام بگم که اگر ما نظام تربیتی خوب میداشتیم نتیجه خیلی بهتر از این میداشتیم، حالا در موردش خیلی مفصل بحث داره.
این چه بدیه مگه؟ الان اینطور که شما میگید خیلی هم مشکل نداره.
تو پارادایمی که الان آقای دکتر گفتن
ما هم داریم پیش میریم دیگه.
تو پارادایم آقای دکتر چون نگاه آسیب شناختی گفتن، منم نمیخوام بگم نگاه آسیب شناسانه بهش ندارم، مثلا یه آسیب نمیدونمش، بله حتما مثلا یه آسیب میدونم، ولی معتقدم در ذات خودش یک روندهای ضد خودش هم داره که میتونه اتفاقا به سمت یک سیست اخلاقی تر حرکت بکنه. من حالا این بحثی که میخوام،
یعنی لزوما این نیست که اگر این اتفاق افتاد بیایم نگران بشیم میگیم وای چه اتفاقی افتاده، ای بسا خودش ضد خودش رو بسازه و در این تعادل اتفاقات خوبی هم بیفته.
من معتقدم این پدیده ما رو ناگزیر از این خواهد کرد که ما دست به انقلاب مثبت جنسی در جامعه ایران بزنیم.
لابد مخالفید با آقای احمدی دیگه.
اینجا قرار است با هم مخالفت کنیم؟
نه میگم به نظر میرسه من دو تا نظر رو گرفتم، الان احساس میکنم این مخالفت جدی وجود داره.
کلن من روحیم روحیه یه مناظره ای نیست، بیشتر مباحثه ایه که
خب بالاخره دو تا دیگه
آقای احمدی گفتن نگاه درستی بود، چیزی نیست که میگم باش مخالفم، منتهاش من اون چیزی که تو جهان رخ داده را با چیزی که تو ایران رخ داده را یکسان نمیدونم، متأثر میدونم. حالا اگر قرار بود که ما آینه ی اون اتفاقی باشیم که تو جهان رخ داده، پس باید تو اون زمین هم همین اتفاق برامون میافتاد. همین الانش هم تو جامعه ما خیلی از حریم ها حفظ شده، و حالا همین مثالی که شما زدین، دست دادن این دختر و پسر با هم دیگه، ممکنه الان توی شهر تهران یا تو بعضی از مناطق همینجور باشه که شما میفرمایین، ولی تو خیلی از شهرستان‌های ما همین الان هم اگر حتی دو نفر دوستم با هم باشن نمیان جلوی جمع دست بدن به هم دیگه.
خب دیگه میفته دیگه. حالا
بله،
حالا تأخیر.
نه میخوام بگم که
به این سمت.
بله، یعنی میخوام بگم هنوز حتی حریم‌های اخلاق تو جامعه ما با تمام نقدهایی که ما به جامعه داریم، حتی برای اون هایی که به خیلی از مسائل پایبند نیستن، درصد بالاشون رعایت حریم‌های اجتماعی رو میکنن.
من میخوام به یه مدل روشن برسیم. یعنی یه وقتی مدل آقای احمدی میگه آقا جون جهان داره این سمتی حرکت میکنه، خیلی ناراحتی، خب ناراحت باش، ولی جهان این شکلی تغییر میکنه، ای بسا از قضا در نهایت این مدل از تغییر به نفع جامعه هم باشد. حالا این خیلی دیگه سادش کردم، شما بعدن اصلاحش کن. یه وقتی شما میگید آقا من نگرانم، نمیخوام جامعه همین سمتی بره، من یه جامعه تو نظرم بوده که آدم ها توش حتما اگر میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن یه سری قواعد و لزومه رعایت بکنن، بالاخره شما باید یکیشو انتخاب کنید.
ما انسان را یه موجود اولا مختار میدونیم و صاحب اراده، ثانیاً کشور خودمون رو دارای یک فرهنگ غنی میدونیم که قرار نیست که هر چیزی تو جهان رخ بده عیناً همون مثل قیمت مثلا طلا و اونس نیست که بگیم همه جا رفت بالا، کشور ما به طور طبیعی رفت بالا یا اومد پایین اومد پایین. نه، مسائل فرهنگی و فرهنگ کهن ما، اون حیای شرقی، شرم شرقی، اون بافت فرهنگی که بین ما حاکمه، روابط خانوادگی، ارزش‌های خانوادگی که الان توی فرهنگ ما حاکمه، تو همین شرایطی که ما نسبت به جامعهمون نگرانیم، ولی همین الان خیلی از ارزش‌هایی که تو دنیا دیگه اصلا موضوعیت نداره ولی ما تو جامعه خودمون به شدت موضوعیت پیدا می‌کنه.
خب 10 سال دیگه، نه بگو 20 سال دیگه.
نه، لزوما اینطور نیست که ما مقهور اتفاقای جهانی باشیم. یعنی ما اگر بخوام نگاهمون یه نگاهی باشه که آقا تاریخ داره به این سمت میره، شما بخواید و نخواید به این سمت میدین، این نگاه ها نمیتونیم قبول کنیم. اما اینی که فکر کنیم که مسائل جهانی هم به ما اثری نمیذاره، نه اینجور نیست، بلکه مدلی که تأثیر داره، ولی ما تعامل داریم، یعنی اراده هم داریم و یک فرهنگ قوی هم داریم.
جوان چهار
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان
در مسیر رسانه
جوان شهر.
آقای احمدی، شما میگید جهان داره تغییر میکنه، شما داره تغییر کنه، این چی جوریه؟
نگاه کنید، ما که من باورم بر اینه که ما تو مرحله خیلی مهمی از اصلا کلن اصلا همین پدیده کرونا که در ذات خودش نشون داد که ما با یک اتمسفر جهانی مواجهیم و چالش هامون هم جنس چالش هامون هم کلن داره کاملا جهانی میشه. این پدیده هم همینه، فرهنگ چون ماهیتا داره جهانی میشه و واقعا دیگه به این معنا تولید فرهنگ پدیده جهانیه، داره تولید میشه و داره مصرف میشه. شما الان فرهنگ اعتراض رو ببینید، از هنگ کنگ قواعد اعتراض بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی تسری پیدا میکنه، میره وارد مثلا آمریکا میشه، از آمریکا قواعد اعتراض میاد وارد مثلا کشورهای خاورمیانه میشه. چون این سیالیت جهانی به وجود اومده، ما الان در بستر یک محیط جهانی مصرف کننده خیلی از تولیدات فرهنگی هم هستیم و الان پرن طبعا خب ما در جهان مواجه هستیم با اینکه داره تولید میشه و در جامعه ما هم چون دسترسی جهانی ایجاد شده داره مصرف میشه. این یه واقعیت.
ما مصرف کننده چندمیم تو صنعت پرن؟
الان آمار دقیقی ندارم، ولی خب این طبیعیه که الان دیگه مصرف پرن یه مصرفیه که حالا طبق آمارها بعضا میگن سرچ‌هایی که در ایران زده میشه عموما پرن در 3 تا یا مثلا در 5 تا اوله موضوعات پرن در سرچ‌های اینترنتی.
در ایران هم اینطوره؟
بله گفته میشه و چیز عجیبی هم نیست. خب این یه واقعیتیه که ما جامعه بودیم در مورد امر جنسی صحبت نکردیم، میزان هیجان در این جامعه خیلی بالاه، هیجان جنسی.
نه من سوالم اینه، الان شاید شنونده های ما آقای احمدی رو نمیدونم، آقای احمدی دو تا انگشتر عقیق خیلی خوشگل داره، تیپ چهره
فارغ التحصیل امصاده،
فارغ التحصیل امصاده. کسی ویدیو رو ببینه براش موضوع واضح‌تره.
ما که حکمت جنسی نداشتیم، ما کلا مبتنی بر محدودیت‌های جنسی خواستیم فرهنگ جنسیمون رو سیاست‌گذاری بکنیم، ولی خب حکمت جنسی خیلی فراتر از محدودیت‌ها اعمال محدود صرف محدودیت‌های جنسیه. این بحث مفصلی است. حالا بنده خودم چون تو حوزه الهیات جنسی کار می‌کنم و امر جنسی رو به مسابقه یک امر الهی می‌دونمش که بسیار امر معناخیزی است، یک امری است برای تکامل اخلاقی بشر، و بنده معتقدم که امر جنسی مهم‌ترین بستر و زمینه تکامل اخلاقی ماست.
خیلی سخت صحبت میکنید، من چون سوادم زیر دیپلمه
خواستم یه خورده اون انگشتر عقیقا رو رفت
آره. من برمیگردم به شما آقای دکتر.
ببینیم، من صحبت آقای احمدی یا جوری دیگه بیان میکنم. بله. ما فاقده یه نظریه جنسی تو امر تربیت تو کشورمون هست، یعنی حالا بازم قولم به سوان بنگیم نظریه جنسی ما به یه روحانی، به یه پدر متدین، به یه مادر متدین، به یه معلم متدین، به یه حاکم متدین.
خب
بگیم آقا تکلیف جوان شما از نظر جنسی چیه تو این جامعه؟ یعنی همین الان بسم الله ما با جامعه،
شما به خود من بگو.
بله من میگم
نمیدونم.
هم نمیخوام بگم، حالا خوبه که شما میگه نمیدونم، یه عده میگن میدونیم، اما مشکلم با همون است که میدونند. درست. ببینین الان بلوغ جنسی اومده پایین، یعنی متوسط 12 سال دیگه
پسر رو 12 سال،
پسر رو دختر دیگه مثلا در 12 سال دیگه به بلوغ جنسی رسیده. درست شد. میانگین سن ازدواجم بالا 25 ساله، پسرامون 28 ساله هن. 27 خورده‌ای، دخترانم 24 خورده‌ای هست،
یعنی یه 10-15 سال فاصله.
بیشتر از 15 سال، ما همون 15 سالی که شما میگه حدود 15 است. ما اگر از ما میپرسیم آقا تکلیف این جوان برای این 15 ساله نیاز طبیعی که خداوند در رو قرار داده، یعنی نیاز شیطان در رو قرار نداده، خدا توش قرار داده، نیاز طبیعی، این حق طبیعیشو باید چگونه عمل کنه؟ جوابی که به ما میدن از نظر شرعی میگن تنها راه پاسخگویی به نیاز جنسی ازدواج. میگیم خیلی خوب، ازدواج الان کاری نداریم به نرمش که شده 27-28 سال یا 26 سال یا 25 سال، به اون کاری نداریم. شما توصیه میکنین که جوان تو شرایط فعلی کی ازدواج کنه؟ مثلا میگن پسرا 23 سالی، اونش که خیلی خوب میگن و میارندش پایین، میگن 22 سال 23 سال. میگیم خیلی خوب 23 سال میخوادیم پسر ازدواج، اون دخترش کی ازدواج کنه؟ مثلا میگن 17-18 سال، 18 سال یه زمان. اینا رو دارم میگیم که اونایی که دیگه خیلی خوب میگن، وگرنه یعنی بقیه کس هم میخندن به این دوتا عدد اگه کسی بگه. میگیم خیلی خوب، حالا این دختر و پسر نمیدونم
همین فاصله رو چیکار کنه،
این فاصله میخواد چیکار کنه؟ جوابی که به ما میدن و دومم این که آیا واقعا تو این سنم میتونه ازدواج کنه؟ اما که نمیتونه ازدواج کنه، شرایط ازدواج برای پسرش نیست، شرایط ازدواج برای دخترش نیست. یعنی عملا تو کشور ما 1% پسران ما زیر 20 سال ازدواج میکنن، 99% زیر 20 سال ازدواج نمیکنن. پس قبول داریم که درصد بالایی از جامعه در سنین اول جوانی نمیتونن ازدواج کنن. خیلی خوب در نظر بگیریم 10% جامعه میتونن در اول جوانی ازدواج کنن و خوبم هست که ازدواج کنن. درست؟
بله.
میگیم خب حالا باید چی کار کنن؟ ازدواج 10% پاسخ میده دیگه، باید چی کار کنن؟ جواب میدن عفت پیشه کنید، تقوا پیشه کنید. میگیم توی شرایطی رسانه‌ای که تو جامعه الان هست، فضای رسانه‌ای، فضای ارتباطی، فضای تحریک‌های محیطی، میدانیم 10% هم بیشتر نمیتونن عفت پیشه کنن. خوب دقت کنید، من اینجا نگاهم ممکنه با آقای احمدی متفاوته، چون ممکنه من جوانای خودمون رو حتی این 75% که شما گفتین تا جوانای فاسدی نمیدونم. درست؟ من عمده جوانام رو جوانای پاک میدونم. درست؟ اما اینا رو مریم مقدس هم نمیشناسم، یوسف صدیق هم نمیشناسمشون. درست؟ یعنی اینا قرار نیست که فاسد باشن، قرارم نیست که تقواشون اون چنان بالا باشه که بتونن در شرایط تحریکات جنسی فوق‌العاده‌ای که چه تو فضای مجازی چه تو فضای بیرون و واقعی داره براشون ایجاد میشه بتونن تحمل کنن.
اصلا داریم این تحمل رو ما در اسلام هم نداریم.
نه حالا من دارم واقع نگاه کنم به آنچه که تو جامعه، یعنی من میگم الان من به اون آدمای متدینمون، پدرای مذهبی، روحانیتمون، معلمای چیز، همه اونا که میگم میدونیم، میگیم دو تا راه جلو پا ما گذاشتین، یکی راه ازدواج، یکی راه عفت. 10% بیشتر نمیتونن ازدواج کنن تو سن اول جوانی، 10% هم عملاً بیشتر عفت حفظ نمیتونن بکنن. برای 80% دیگه چه نظریه ای دارید؟ فقدان نظریه جنسی که دارم میگم اینه.
درست.
ما برای 80 که من معتقدم این 80% حداقل 70%شون بچه های پاکی هن، بچه های آلوده و بدون اصل و نسب و بی قیدا، بدون مثلا لاابالی اینا نیستن. ولی چون ما فاقد راهکار صحیح جنسی هستیم برای این 80%.
متشکرم. آقای احمدی، شما کارشناس حوزه زیست جنسی هستید، آیا برای ما فکر کردید، یعنی برای من که نه، برای اون گروهی که در این سن هستن، گفتید آقا من بشینم یه فکری بکنم بهشون پیشنهاد بدم؟
بله، من فکر نمی‌کنم اونها الان خودشون نمی‌دونن مسئله‌شون چیه. بهتر از اینه که من فکر کنم خودشون اون مسئله‌شون صحبت بکنن. ما واقعا باید بهشون تریبون بدیم و خیلی خوب الان کامل این معادلات رو میشه گفتن امتحان کردن، مسیرهای مختلف رو رفتن و حرفای بسیار زیبایی برای گفتن دارن از تجربه هاشون و اتفاقا بعضن بازگشت های اخلاقی بسیار خوبی هم داشتن. این که من میگم ما نباید این لزوما این پدیده رو در نوع خودش، یه پدیده ای که خیلی آسیب زا میتونه باشه، اما اگر ما نوع مواجه همون مثل تکانه هایی که در سن بلوغ برای بچهای ما اتفاق میفته، تکانه هایی است برای تکاملشون، ما اگر نوع مواجه همون مبتنی بر آسیب باشه، بگیم پدیده آسیبه، خطرناکه، یک نوع نگاه سلبی رو بهش داشته باشیم، شاید این بچه رو اتفاقا بیشتر تو آسیب بندازیمش.
آقای احمدی فرزند دارید؟
بله.
چند سالشونه؟
کلاس سوم ابتدایی است.
سوم ابتدایی. ایشون وقتی که برسن به سن 15 سال یا 12 یا 13 و به شما بگن خیلی خب من الان نیاز دارم، شما بهشون چی میگید؟
واقعیتش اینه که من چون معتقدم که یکی از حقوق بچه‌ها اینه و تکلیف پدر مادر و والدین اینه که بچه‌هاشون هم توزیع تربیت جنسی و هم توزیع تامین نیاز جنسیشون براش برنامه داشته باشن، من توزیع تربیت جنسی تلاش کردم فاصله بین بلوغ عقلی و بلوغ فیزیولوژیک رو تا اونجایی که میتونیم کاهش بدیم و بچه‌های ما وقتی که به سن بلوغ میرسن و تکانه‌های روانی و تکانه‌های جنسی براشون اتفاق میفته، اول از حیث به اصطلاح مکانیزم‌های روانی و درونی آسیب نبینن، قدرت مدیریت احساساتشون داشته باشن، ثانیاً از حیث اینکه من واقعا بتونم مطمئن باشم که این الان میتونه وارد یک رابطه جنسی تعریف شده مشخص شرعی اخلاقی دینی بشه و هیچ اشکالی هم نداره اون نوع رابطه رو داشته باشه، مطمئن باشم میتونه این رابطه هم داشته باشه.
قسمت اولش یکم سخت بود، یعنی دقیقاً چیکار بکنیم؟
تربیت جنسی دیگه، پدیده تربیت جنسی، تربیت عاطفی.
یه پسر دارم 13 سالشه، 15 سالشه، یا خودم الان ممکنه شنونده رادیو باشم 15 سالمه، چیکار بکنم؟
خب نگاه کن، بچه‌هایی که اون پروسه تربیت جنسی و عاطفیشون طی نشده، خب یه خلأ دارن، یه واقعیته.
خب
این خب واقعیته که این بچه‌ها خب خلأ
چطوری طی میشه؟ یعنی باید برم یه آموزشگاه تربیت جنسی؟
نه نه، عموما این مسئله خانواده محور، جزء تکالیف والدینه. نگاه کنید، بالاخره همون جوری که ما نسبت به حالا در دوران مدرن ما سعی کردیم بخش از این پروسه تربیت رو به نهادهای مثل مدارس واگذار بکنیم، اما در حوزه زیست جنسی به دلیل اینکه یک حوزه کاملا حساسه، یه حوزه‌ای که میتونه خودش پرآسیب باشه، ما الان بسیار از محیط‌های داریم که به عنوان محیط‌های درمانی هستند ولی متأسفانه آسیب‌های زیادی رو به
خب الان یه راه حل عملی به من بدید.
نه، ما هیچ راه حل یک شبه نداریم، اینو بهتون خیالتون راحت کنم، اگر کسی دنبال راه حل یک شبه است،
سه شبه، ده شبه بدید.
نه نگاه کنید، ما هنوز شروع نکردیم، ما در آغاز یک راهیم.
یعنی شما می‌خواید بگید منم نمی‌دونم؟ من
می‌دونم ولی اصراری ندارم که بگم من می‌دونم، چون من می‌دونم چه فایده داره. من
بگید به ما دیگه، الان مخاطب آقای احمدی هستیم، میخوام این آقای احمدی به ما چی میگه؟
اگر من بخوام بگم، گام اول اینه که اتفاقا اون کسی که الان در معرض این مسئله است بهش تریبون بدیم صحبت بکنه. این اولین اتفاقی که باید بیفته.
با صحبت که ملی جنسیش رفت نمیشه.
نه نگاه کنید، سوالات جنسی دارن، سوالات به اصطلاح عاطفی دارن، سوالات احساسی دارن، نیازهایی دارن که خودشون اتفاقا دوست دارن به یه سازوکاری برسن که کدوم سازوکار مطلوبشونه. آسیب دیدن و اتفاقا تو آسیب دیدگیاشون به اتفاقا میشه گفت دستاوردهای مهم اخلاقی رسیدن.
من حدسم اینه، شما میگی بیاید فعلا حرف بزنیم، الان زوده. بریم حرف بزنیم ببینیم اصلا با هم چند چندیم
چند چندیم مثلا ابعادش چیه، خود بچه ها بیان بگن از یه امر مگویه یه امر بسیار پر از استرس و ترس خارجش بکنیم به معنی واقعیت به رسمیت بشناسیمش. من که معتقدم ظرفیت مهمی میتونه اتفاقا در بستر همین گفتگوها برای چون خود جامعه خودش به راه حل میرسه. چرا ما خیال میکنیم حتما جامعه نیاز به یک کسی داره که بهش بگه چه بکن چه نکن؟ موجود انسان موجود دارای شعوره که در مورد مسائل و نیازهای خودش آخرش خودش با تصمیم برسه. این که ما داریم میگیم در کرونا مثلا خود مراقبتی مهمترین مکانیزمه، چرا خیال میکنیم در امر جنسی باید حتما یک سیاستهای بسیار پیچیده‌ای باشه که مثلا به اینها داده بشه تا اینا بدون چیکار باید
من برمیگردم با شما گفتگو بکنم برای اینکه تنفسی داشته باشیم. یه قطعه بشنوید و ادامه گفتگو.
بلوغ 14 یا
13 سال 15 خوبه.
در واقع دانش آموزی که مدرسه‌ش از خونه دوره یا به هر دلیلی نمیخوام با پدر مادر زندگی کنم میاد توی خوابگاه.
باید کنترل کنین، بعضا خطرناکه، یعنی عوارض عصبی داره.
اونایی که الان میخوان خودشونو کنترل کنن به نظر من یا اصلا خودشونم خراب میشن یا اینکه اصلا مریض میشن.
انسان خیلی کارا میتونه کنه، اگه مجبور باشه مجبورم،
اگه نیاز باشه خب نیاز خودمو برطرف میکنم با کسی که
و با جنس مخالف چجوری ارتباط بگیرم.
خب هنوز جا نیفتاده تو جامعه ما، خیلی مثلا بد میدونن این چیزا رو.
بحران جنسی و نیمکت‌های نوجوانی در جامعه آموزشی ایران چه اتفاقی افتاده؟ بر اساس اظهارات کارشناسان در سال 1388 در دهه 1960 و 1970 میلادی سن تمایلات جنسی بالای 30 سال بود، اما حالا سن تمایلات جنسی به 15 سال به بالا رسیده. تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی نشون داده که آمار جنسی بین زنان متأهل بیشتر از مجرد هاست. در سالهای 1388 و 1389 آمار کشف باندهای فساد 30-35% افزایش داشته. بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت نیازهای جنسی با 61% و پس از اون نیازهای عاطفی با 31.1% و نیازهای مادی با 8.9% در اولویت بعدی نیازهای جامعه آماری مردان قرار دارد. یکی از عوامل آسیب‌پذیری خانواده و جامعه ما فاصله بین بلوغ جنسی و آمادگی برای ازدواج از لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. اگر این الگوی جنسی پیشرفت کنه، خانواده از بین خواهد رفت و ما در آینده یک بحران جدی انسانیت خواهیم داشت.
خب خیلی متشکرم. داریم درباره این موضوع گفتگو میکنیم که آیا رفتار جنسی نسل جدید تغییر جدی کرده. تقریبا همه هم معتقدیم که تغییر جدی کرده. من یه پژوهشی رو اشاره کردم که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که 74.3% از بچه های مدرسه‌ای دانش آموزها رابطه غیر مجاز با جنس مخالف رو تجربه کردن و همین گزاره رو گذاشتیم وسط بحث کنیم که خب الان باید چیکار بکنیم؟ آیا مثلا به تعبیر قدیمی جامعه منحرف شد و اینها؟ بحث داره همین شکلی پیش میره. آقای دکتر بانکی‌پور، شما گفتید که حوزه علمی تو هیچ ایده‌ای نداری. وقتی بهت میگیم که من در اون فاصله‌ای که ازدواج نکردم با میل جنسیم چه کنم، میگی برو عفت پیشه کن. آقای مدرسه، تو هیچ کاری نکردی، چی میگی به من؟ یه سری توصیه ها میکنی که اصلا کارا نیست. حالا من از شما میپرسم آقای دکتر بانکی‌پور، شما چرا هیچ نظریه برای ما ندارید؟ شما چرا ما رو ارجاع میدید به یک فضای خلأ؟
خدمتتون عرض کنم که من نظریه دارم، اجازه دارید ادامه برنامه میگم. منتش الان برای اینکه مقدمه اون نظریه باشه اینا خدمتتون عرض کنم. ببینین، ما نزدیک 12 میلیون جوان دمبخت مجرد داریم. اگر به نوجوانان هم بخوام به این عدد اضافه کنیم، عدد خیلی میره بالا. این 12 میلیون که میگم یعنی پسرای 20 سال به بالا و دخترای 15 سال به بالا. پسرای زیر 20 سال اصلا تو این آمار وارد نکردم، در واقع این مسئله ما پسرای زیر 20 سال هم شامل میشه. ما اگر به این 12 میلیون به اضافه اون پسرا اضافه کنیم، 17 18 میلیون جوان بگیم آقا منوی حلال چیه؟ دو منوی حلال بیشتر نداریم، ازدواج و عفت، که گفتیم 20% بیشتر از اونا جوابش رو نمیگن، 80% منوی دیگه براشون نیست. اما این طرف تو منوی حرام نگاه کنین، هر سالی یه منوی حرامی برای اونا اضافه میشه و به شدت تنوع منو داریم. حالا یکیش این 75% ارتباط غیر مجاز دختر پسره، ارتباط هم جنسان، خود ارضایی که بعضی از روانشناسای متدعی